أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما اگر خاطرتون باشه راجع به ادله قول اول در استصحاب، یعنی حجیت الاستصحاب مطلقا بود، یعنی کسانی بودن قائل بودن استصحاب مطلقا، چه در شک در مقتضی، چه در شک در رافع، چه در استصحابات بودی، چه در استصحابات عدمی و سایر تفاصیلی که تو سایر اقوال 11 گانه ای که ذکر شد یا 50 و چند گانه ای که مرحوم مصنف خیلی هاشون رو ذکر نکرد مطرح شده، تو همه اینا حجت. استدلالی که آوردن دو تا استدلال بود، بحثمون در استدلال دوم ایشون بود، البته استدلالات دیگری هم ذکر میشه و نقد میشه، فعلا بحث ما در استدلال دوم بود. اونم استدلالی بود که جناب محقق کرکی در محقق حلی در معارج نقل فرموده بودن. و چی فرموده بودن ایشون؟ ایشون گفته بودن ببینید، مقتضی حکم در زمان اول که ثابت بوده، اون چی هم که عارض شده و باعث شد که ما شک کنیم آیا این حکم باقی است یا باقی نیست، همین احتمال عرض شد خدمت شما که عروض چیزی است که مانع حکم و رافع تأثیر این مقتضی باشه، این احتمال هم که ایشون میگه مبتلا هست به معارضش، یعنی احتمال عدم وجود مانع، احتمال وجود مانع معارض است با احتمال عدم وجود مانع، لذا اینا تعارضا تساقطا میماند مقتضی بلا معارض. پس مقتضی همونطور که در زمان اول عرصات خدمت شما یقین داشتیم به این که مانعی وجود ندارد تأثیر میگذاشت در ثبوت حکم، در اینجا هم تأثیر میگذارد در چی؟ ثبوت حکم. درست اینجا یقینه به عدم مانع نداریم، اما احتمال مانع با احتمال عدم مانع تساقط کرده و کل عدم هستش، انگار اصلا همچه احتمالی چی نمیدادیم و لذا این در حکم یقین خواهد. این استدلال ایشون مرحوم مصنف در جلسه گذشته این استدلال رو مفصلا اشکالش کردن و برش اشکال کردن، اشکال اول مرحوم مصنف گذشت. امروز ایشون یه اشکال دیگه ای مطرح میکنه بر همین استدلال دوم و میفهمد اشکال دوم این استدلال میدونید چیه؟ من الان نمیخوام اشکال اول رو دوباره تکرار کنم چون ربطی به بحث امروز نداره، ما تکرارش نمیکنیم، من اونجا مراجعه بکنم. اما اشکال دوم چیه؟ میفرماید که ظاهر این دلیلی که شما آوردی آقای محققه، جناب ارشد خدمت شما محققه هلی، ظاهرش نشه شما داری ادعا میکنی قطع به بقای حالت سابقه رو، چون میگید مقتضی هست، مانع هم که احتمالش وجود دارد، احتمالش مبتلا به احتمال عدم مانع، اون احتمال که کلم یکون، پس ما قطع داریم به بقای چی؟ ارشد خدمت شما حالت سابقه داری، چون مقتضی هست مانع هم نیست دیگه، پس قطع داری ادعا، در حالی که هیچ کی نگفته. در استصحاب نهایتا اونایی که خیلی خواستن زور بزنن استصحاب رو اماره دونستن، گفتن کاشف ظنی از واقع است. عمده علما، مشهور علمای اصولی که میگن استصحاب اصلا ظنن هم کاشف از بقا حالت سابقه نیست، فقط یه حکم در مقام عمله، مثل براءت. وقتی میگیم آقا شک در تکلیف داریم براءت جاری بکن، بگو ان شاءالله که تکلیفی نیست، معناش این نیست که در واقع من گمان دارم به اینکه تکلیفی نباشه، نه شاید در واقع تکلیفی هم باشه، هیچ گمان به عدم تکلیف ندارم، فقط این است که میگه عقاب نمیشم. همین استصحاب هم همینه، عمده آقایون میگن اصلا کاشفیت حتی ظنیه هم از واقع چی نداره، اماره نیست، اصل عملی است. اما اونایی هم که حالا قائل به کاشفیت از واقع هستن نهایتاً میگن زناوره، هیچ کی نمیاد بگه قطع آوره، در حالی که استدلال شما داره اثبات میکنه که ما در زمان لاحق قطع به با اندکی تعامل قطع به بقای حالت سابقه پیدا میکنیم. خب این از اون حرفاست که هیچ کی نمیپذیره، خلاف اجماع آدم شاخ در میاره. میفرماید که ثم نظاهر حاضر دلیل، مطلب بعدی این که اشکال بعدی این که ظاهر این دلیل دوم جناب محقق حلی در معارجش دعوى القطع به بقاء الحالت السابقه، واقعا ادعای قطع به بقاء حالت سابقه هست در واقع، چون در فرمایش ایشون که میفرماد فیجب الحکم به ثبوته، ظاهر تعبیر یجب الحکم لزوم است، وقتی میگه یجب یعنی باید حکم بکنیم، خب لزومم با وقتی هم میگه به ثبوتهی، یعنی به ثبوتهی واقعا دیگه ظاهر تعبیر ثبوت هم این است که یعنی حکم بکنید به این که این در واقع ثابت است. یجب یعنی باید حکم بکنید به این که در واقع ثابت است، یعنی قطع به واقع دیگه. این با قطع به واقع سازگاری دارد، این با ظن به واقع یا مثلا اصل عملی که اساساً فقط قطع به عدم اقام هستش که سازگاری ندارد. میگه نه، نمیگه حکم بکن واجب است حکم کنی به این که هر شرط خدمت شما که هر اونچه از ثواب و اقاب در سابق ثابت بود الان هم هست. نه، میگه که باید حکم بکنی، اون حکم واقعی هست، ظاهر تعبیرشون اینه. و لذا میفرماید که دعوا القطع و بقاء الحالت قد دعوا القطع و بقاء الحالت السابقه ولم یعرف هذا الدعوى من احد. این ادعا از هیچ کس تا حالا شناخته نشده، دانسته نشده که کسی همچی ادعایی کرده باشد. خود ایشون هم حتی که الان ظاهر این دلیلش این است که داره ادعا میکنه که قطع داریم به بقای حالت سابقه در استصحاب، خود ایشون اعتراف کرده به عدم این فی المعارج فی عجبه بطن نافین. ایشون اعتراف کرده به عدم قطع به بقای حالت سابقه در همین کتاب معارجش در مقام جواب دادن به اشکال کسانی که قائل به عدم حجیت استصحاب هستن. اونایی که قائل به عدم حجیتن میگن آقا اینجا ما قطعی نداریم. میگه خب باشه قطع نداریم، اما زن که داریم. ایشون خودش میگه زن داریم، اما ظاهر این استدلال هست که داره ادعای چی میکنه؟ قطع میکنه. و سر رهبه دعوا روچان البقا، خودش تصریح کرده که من ادعام قطع نیست، بلکه ادعام چیه؟ هر سبت روچان بقا و زن به بقا هست. در حالی که میگیم ظاهر این تعبیر و این استدلال نیست که قطع بقا وجود دارد، با این استدلال باید قطع وجود داشته باشد دیگه. پس این استدلال اشکال داره. اینم یه اشکال دیگری که به این معنا میشه. اینم که میگه روچان بقا منظور زن شخصی میشه دیگه طبیعتاً دیگه. میگه ما روچان بقا داریم، وقت از باب زن شخصی طبیعتاً حجت میشه. و یمکن ان یرید به اثبات البناء علی الحالت السابقه ولو مع عدم روچانه. میگه البته یه احتمالی هم هست. پس ما گفتیم که ظاهر عبارتی ایشون است که داره ادعای قطع میکنه، خودش میگه که نه اینجا قطعی وجود ندارد، زن هست. اما از این عبارتش احتمال دارد که خلاف ظاهر، البته ببینید گفت ظاهر این است که داره قطع، اما یه احتمال خلاف ظاهری البته بله هست. عبارتی صریح نیست که در این که میخوام بگم من قطع باید داشته باشی، قطع داری به بقای حالت سابقه، اما ظاهرش این احتمال نشقولی هم وجود دارد که ایشون اراده کرده باشد که نه، میخواد بگه که بنا بر حالت سابقه ما میخواییم بگذاریم، ولو این که حتی رجحان هم نداشته باشه، حتی ظن به بقای حالت سابقه هم چی نداشته باشیم، کاملا شک مستبد طرفین باشه، حتی بعد از تعامل تبدیل به ظن به بقای حالت سابقه هم نشه. میگه این احتمال هم در کلام ایشون هست وقتی میگه فیجب الحکم به ثبوته، یعنی ما باید بنا بر حالت سابقه بگذاریم، نه در واقع، نه اینکه بخوایم بگیم قطع هست یا زن است، نه اساسا میخوایم بگیم اصل عملی است، در مقام عمل ما باید بنا بر حالت سابقه بگذاریم، ولو در واقع حتی زن به بقای حالت سابقه هم چی نداشته باشه. میگه این امکان هم البته هست و یمکن ان یرید به، امکان دارد که اراده کرده باشد جناب مرحوم محقق حلی از این دلیلش به این دلیلش به این دلیل دومش اثبات البناء علی الحالت السابقه، اثبات بناء بر حالت سابقه ولو مع عدم رجحانه، ولو اینکه حالت سابقه رو ظن به بقایش چی نداشته باشیم، عدم رجحان الحالت السابقه، عدم ظن به الحالت چی سابقه. ولی اینجا خب طبق این احتمال دیگه این دلیل اساسا استصحاب را از باب اماریت و زن حجت قرار نمیده دیگه. اگر این باشه مراد ایشون، این دلیل نهایتا میخواد استصحاب به عنوان یه اصل عملی همونجوری که مرحوم مصنف قائل هستن در مقام رفع تحیر عملی حجت قرار بده، نه در مقام کاشفیت ظنی از چی واقع. یه این احتمال هم هست، اما به هو فی غایت البعد، این احتمال در غایت و نهایت بعد، خیلی بعید این احتمال ایشون اراده کرده باشه. چرا؟ فی غایت البعد عن عمل العقلا بالاستصحاب فی امورهم، این در غایت بعد است از عمل عقلا بالاستصحاب در امورشون. چرا؟ چون عمده دلیل استصحاب عرض خدمت شما که این چیز هستش، سیره عقلا است. سیره عقلا هم که بر این است که میگن حالت سابقه باقیه در امورشون، وقتی که خونهشون صبح در میان، شب که میخوان برگردن، زور که میخوان برگردن از سر کارشون برن خونه، زنشون به این است که حالت سابقه باقیه، لذا برمیگردن. زنشون به این است که زلزله اگر آمده خانه اونا ثابت است، یا اساسا همونجوری که صبح زلزله نیومده بود الان هم زلزله نیومده، هنوز خانهشون سر جاش هست، این زن به بقا دارن، از این بابه که دارن عمل میکنن. لذا میگه این احتمال که ما داریم میگیم این از سیره عقلا در نمیاد، این یک چیزیه که باید از روایات لاتن قضا امثال ذلک در بیاد. اینا دارن به سیره عقلا تمسک میکنن امثال محقق حلی، لذا بعیده که همچین معنایی رو اراده کرده باشن. و ظاهر ان مرجع هذا الدلیل، میگه خب با توجه به این توضیحاتی که دادیم، ظاهر این است که مرجع این دلیل به این هستش که الا انه ازا احرز المقتضی، وقتی مقتضی ارشد خدمت شما احراز شود و شک فلمانه، این هر دوتا در زمان لاحق، یعنی در زمان لاحق نه در زمان سابق، الان یقین به مقتضی داریم، میدونیم مقتضی الان هست، مقتضی حکم، شک در مانع داریم، شک داریم آیا مانعی هست که جلوی تاثیر این مقتضی رو بگیره یا مانعی نیست، اینا هر دو در فلان لاحق هستن. بعد تحقق المقتضی و عدم المانع فی السابق، بعد از اینکه در سابق یقین به مقتضی و عدم المانع داشتیم، یعنی در سابق یقین به مقتضی و عدم المانع داریم اما در لاحق فقط مقتضی رو احراز کردیم، اما در مانع چی داریم؟ شک داریم. بنی علی عدمه، ایشون میخواد بگه بنا بر عدمش گذاشته میشه و وجود المقتضی بنا گذاشته میشه بر عدم مانع و بر وجود چی؟ مقتضی. اینو بخواد بگه ایشون. اگر این استدلال باشه میفهمد و یمکن ان یستفاد من کلام سابق فی قوله والذی نختاره ان مراده بالمقتضی للحکم دلیل او و ان المراد بالعارض احتمال و طرو المخصص لذلک الدلیل. ایشون پس ایشون میگه که طبق، خوب دقت بکنید، چون گفت یه احتمالی که وجود داره، پس این شد که ظاهر این دلیل ادعای قطع باشد، که گفت این که نیست، این ظاهرش ادعای قطع است که این غلط. بعد گفت احتمال داره مرادشون بشه نه، میخواد فقط اصل عملی رو بگه. اینم که ایشون فرمودن که خلاف ادله ایشون، یعنی عمل به سیره عقلا هستش که عمل به استصحاب، چون اونا از باب زن حجت میدونن نه از باب اصل. آخر به این نتیجه شدن گفتن ظاهر نیستش که آقا این دلیل اصلا هیچ کدوم به اینا نیست، میخواد بگه آقا اگه مقتضی احراز شد شک در مانع کردی در زمان لاحق، به لحاظ اینکه در سابق یقین به مقتضی و عدم مانع داشتی، الان هم چیکار کن؟ بناتور بر عدم مانع و وجود مقتضی بگذار، بگو هنوزم این حکم سابق نتیجتاً چیه؟ بار میشه، چون مقتضیش تمامه، مانعش هم بنا میگذاریم بر عدمش، پس حکم ثابت میشود و باقی میماند. اینو بگو. بعد ایشون یه احتمال چهارمی رو در مسئله وارد میکنه، میگه یه احتمال دیگه هم وجود دارد که مراد ایشون از این استدلال یه چیز دیگری باشد غیر از همه اینا که ما گفتیم، و اون چیه؟ و اون بحث عام و خاص و تخصیص عام. چه جوری؟ بگیم آقا مراد ایشون اینه، میخواد اینو بگه. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که آقا مقتضی حکم که من میگم سابقا بوده و الانم میدونم هست، مراد از مقتضی حکم که دلیل حکمه، مراد از عارض چیه؟ که میگه که احتمال میدیم یه عارضی اومده که احتمال میدیم مانع از این تاثیر این مقتضی بشه، مراد چیه؟ احتمال طرو مخصص، احتمال است که مخصصی اومده باشه این دلیل رو در این مورد خاص چیکار کرده باشه؟ تخصیص زده باشه. میخواد بگه اگر یه دلیل عام می‌داریم که در سابق بوده هیچ مخصصی هم نداشته، الان در زمان لاحق بعد از اینکه ائمه همجوری یکی یکی پشت سر هم آمدن و کلماتی رو گفتن، شک می‌کنیم و یه جایی هم این دلیل عامو تخصیص دادن، نسبت به مواردی که تخصیصش به گوش ما نرسیده، شاید تخصیصی خورده و به گوش ما نرسیده و جلوی تاثیر نام رو بگیره، اصل بر عدم مخصصه. این میشه هم اصالت العموم، این دیگه اساساً از استصحاب خارج میشه، در واقع این وقت این دلیلشون دلیل میشه برای حجیت اصالت العموم، نه حجیت اصالت الاستصحاب. چرا؟ چون در استصحاب حالت سابقه یقینیه لحاظ میشود، اما در اینجا شما وقتی میگید مخصصی است، نمیگید چون در سابق ما مخصص یقین داشتیم مخصصی نبوده اون موقع که هم وارد شد، الان شک میکنیم مخصصی هست یا نه، استصحاب عدم تخصیص. خودشون قبلا گفت اینا استصحاب نیستن، اصل عدم تخصیص، اصل عدم قرینه، اصل نمیدونم عدم مجاز و امثال اینا، نه استصحاب نیستن، اینا یه سری اصول عقلایی لفظی هستن که صرف نظر از لحاظ حالت سابقه در نظر گرفته میشن. یعنی شما در حالت سابق ولو یقین داشتید اصلا به اینکه مخصصی هم بوده در همین مورد، اما الان شک دارید که اون مخصص اینجا رو میگیره یا این زمان لاحق رو هم میگیرد یا نمیگیرد، باز نمیتونید شما بیاد بگید من استصحاب مخصص میکنم، نه، میگه نه، شک که در تخصیص داشتید بعد اصل رو بر چی جاری بکنید؟ عدم تخصیص جاری بکنید. این میشه بحث اصالت العموم، دیگه اساسا هیچ ربطی به استصحاب، نه به عنوان اصل عملی، نه به عنوان اماره ظنیه کاشفه از واقع، دیگه اساسا نخواهد داشت. اینم احتمال چهارمی است که مرحوم مصنف مطرح میکنه و رو همینم خیلی مانور میده ایشون. این از کجا در میاره؟ از کجا میخوای گردن آقای محقق حلی بذاره که اینو داره میگه؟ ایشون که اینو نگفته، میگه چون یه کلامی قبل از این عبارتش و این استدلالش ایشون داره، و اون این که ایشون میفرماید که والذی، میفرماید ان المقتضی للحکم الاول موجود، والذی نختاره، میگه مقتضی برای حکم اول موجود است، بعد یه سری کلمات رو میگه، میرسه به اینجا میگه والذی نختاره، اون تو که ما اختیارش میکنیم این است که ان ننظر فی دلیل ذلک الحکم، ما به دلیل همون حکم اول نگاه بکنیم که او مختزی حکم بود، این از اینجا معلوم میشه مرادش از مختزی حکم الاول چی میشه؟ دلیل حکم اول هستش، مرادش دلیله، نه مرادش علت تامه باشد که ایشون یه احتمال داد، نه مرادش مختزی بالمعنى الاخص بوده باشد در مقابل عرشبت وجود شرط و عدم مانه به عنوان جزء الاله، اینا نیست، بلکه مرادش چه دلیل حکمه. میفرماید مختزی حکم اول موجود است، پس ما اونی که اختیار میکنیم این است که باید با همون مقتضی حکم اول، یعنی دلیل حکم اول، باید چیکار کنیم؟ نگاه کنیم. والذی نختارو ان ننظر فی دلیل ذالک الحکم، اینا تو عبارت کتاب نیومده، ایشون فقط داره نقل میکنه، خلاصه میگه این عبارت والذی نختاروهش به همین معنای چهارم اشاره ممکنه داشته باشه و بگیم اینو ازش اراده کرده، ادامهشو دیگه نمیگه، ما اینو داریم از خارج براتون میخونیم. یه اون چه ما اختیار میکنیم است که باید در دلیل اون حکم نگاه بکنیم، فان کان یختزی مطلقا، اگر اون دلیل اقتضا میکرد حکم رو مطلقا به صورت عام به صورت مطلق، وجب الحکم به استمرار الحکم که عقد نکاح، ما باید حکم به استمرار حکم بکنیم مثل عقد نکاح. یعنی مثلا اگه دلیل هر شبت خدمت شما ثبوت زوجیت توسط عقد نکاح، اون دلیلی که میگه که آقا هر شبت زوجیت با عقد نکاح حاصل میشود، روایاتی که هست، مثلا آیاتی که هست، اونا اگر دلالت داشتن که این عقد که شما میخونید این نکاح مستمر است، این فقط در لحظه اول حلیت وقت یا نمیدونم احکام نکاح ثابت نمیشه، احکام زوجیت ثابت نمیشه، زوجیت مستمرن الا ان یحصل المانع هست، بعد اون وقت یه مخصصی اومد گفت اگه گفتی طلق تو، اگه اومدی گفتی طلق تو، عرشت خدمت شما که این عرشت که جلوی استمرار مقتضی رو چیکار میکنه؟ میگیره جلوی تاثیر مستقیم مقتضی رو میگیره، دیگه زوجیت رو از بین میبره. بعد ما اومدیم دیدیم که آقا این طرف طلق تو نگفته شوهرش، اما مثلا گفته انت بریعتون، نگفته انت طالقون، گفته انت بریعتون، تو مثلا دیگه هر شرط خدمت شما که بری از من هستی و جدای از منی، یا انت خلیعتون، تو رها شده ای، یعنی تو رو دیگه رهات کردم، برو پیکارت. آیا اینا مانع تأثیر اون مقتضی در زوجیت می شود و باعث رفع زوجیت می شود یا نه رفع زوجیت نیست؟ شک در مخصصیت اینها نسبت به اون مقتضی و دلیل مقتضی حکم زوجیت داریم که اینا اون دلیلی که اقتضای حکم زوجیت رو داشت تخصیص می زنن یا تخصیص چی؟ نمی زنن. ایشون میگه اصل بر عدم تخصیص هست که اینا باعث رفع زوجیت چی؟ نمی شن. اینو می خواد بگیشون، شاید ایشون اینو بخواد. در اینجا هم که بحث میکنه میگه ما مقتضی اقتضای حکم اول رو داشت، اون چه که با آرش شده فقط این است که احتمال میدیم یه رافعی اومده باشه و این احتمال مبتلای به احتمال عدم رافع است، بنابراین اون مقتضی بلا معارض تأثیر خودش رو میگذاره، بحث اثبات حجیت اصالت العموم است. بخواد بگه چرا ما اینجا به عموم تمسک کردیم؟ به خاطر اینکه اون عموم مقتضی استمرار حکم بود، مگر اینکه مانعی بیاد. اون چیزی هم که الان جا آرش شده مانع قطعی نیست، انت طالقونی نیست که دلیل و مخصص قطعی دارد بر این که آقا این زوجیت رو تخصیص میزند مانع و رافع زوجیت هستش، نه، یک آرزی است مثل انت خلیتون، مثل انت بریتون، که این احتمال دارد مانع باشد و رافع اون تأثیر زوجیت باشد و تأثیر عقد نکاح در زوجیت باشد، ممکن جلوی اون دلیل عام رو بگیره و اون رو تخصیصش بزنه، اما ممکن هم هستش که نه تخصیصی نزنه. این همین میگه دو احتمالی بودنش سبب میشود که ما دست از این برداریم، اما به مقتضی به ظهور عام تمسک بکنیم و به همون عمل چی بکنیم. فهمید؟ و یمکن ان یستفاد من کلام سابق فی قوله والذی نختاره، ممکن است استفاده شود از کلام گذشته ایشون که قبل از این استدلال اون کلام رو ذکر کرده که فرموده اون چه ما اختیار میکنیم، یه بقیه شو ایشون عبارتشو نگفته، ان ننظر فی دلیل ذالک الحکم، این است که ما در دلیل اون حکم نگاه کنیم، فا انکان یختزیه مطلقا وجب الحکم و استمرار الحکم که عقد نکاح، اگر اقتضا داشت که این حکم مطلقا استمرار داشته باشد واجب میشود حکم به استمرار اون حکم اول مثل عقد نکاح. ما با توجه به اون کلام چی بگیم؟ بگیم ان مراده بالمقتضی مقتضی للحکم دلیله، میگیم مراد ایشون از اون چه که مقتضی حکم اول هست علت تامه اون چه میدونم علت ناقصه و اینا نیست، بلکه همون دلیل حکم است، اون احتمال وسطی که ایشون اول ذکر کرد. و ان المراد بالعارض، مراد ایشون هم از عارض چه احتمال و طرف المخصص لذالک دلیل هستش، مراد از عارضی که احتمال رافعیت مقتضی رو درش میدادیم احتمال طرف مخصص هستش نسبت به اون دلیلی که اقتضای استمرار حکم رو میکرد. فمرجعو الشک فی تخصیص العام او تقیید المطلق، پس مرجع این بیانیشون برمیگرد به شک در تخصیص عام یا شک در تقیید چی؟ مطلق میخواد اینو بگه، بگه که ان شک فی تخصیص العام، مرجع این دلیل است که میخواد بگه اگه شک کردید در تخصیص عام یا در تقیید مطلق، لا عبرت بهی، هیچ اعتباری به این شک شما نیست، اصالت العموم و اصالت الاطلاق چیان حاکم هستن. کما یظهر من تمثیله به نکاح و شک فی حصول طلاق به بعض الفاظ، کما اینکه آشکار میشود همینی که ما گفتیم از مثالی که ایشون زده به نکاح، گفته که عقد نکاح، بعدم گفته شک داریم در حصول طلاق با بعضی از الفاظ مثل انت خلیتون و انت بریتون، اینها اون مثالش خودش همین مطلب روشن میکنه. فانه اذا دل الدلیل، پس توضیح میده که چرا از اون مثال ایشون و از اون ارشوت خدمت شما شکی که اونجا در اون مثال ذکر کرده، ما میفهمیم منظور ایشون بحث از اصالت العموم و اصالت الاطلاق است، نه بحث از استصحاب ارشوت حالت سابقه. و شو میفرماد فانه اذا دل الدلیل الا ان عقد النکاح يحدث علاقه الزوجيه، اگر دلیلی دلالت کند بر این که عقد نکاح داره علاقه زوجیت رو ایجاد میکنه، و اون وقت وقتی ما به دلیل هم نگاه میکنیم و اول من من الدلیل دوامها، از اون دلیل فهمیده میشود که این زوجیت هم دوام دارد. اینجور نیستش که عقد نکاح یک لحظه زوجیت ایجاد کند، هر لحظه‌ای که ما بخوایم احکام زوجیت رو داشته باشیم بعد عقد نکاح جداگانه بخونیم، این نیست. میگن این یک علتی است که هم محدث است هم مبقی است، هم محدث زوجیت است و هم مبقی زوجیت است، یعنی همین اولی که عقدی که میخونه هم باعث ایجاد زوجیت بعد از عدم میشود و هم باعث استمرار زوجیت بعد از احداث و وجودش میشود. این باشه و وجد فی الشرع ما ثبت کون اعرافا له، از اون ورم در شرع یک سری چیزایی پیدا بشود که اینا ثابت شده است که رافع برای این زوجیت چی هستن، مثل همون انت طالقون، مثل طلقتوکه و امثال اینها. و شد کفی شیء آخر، از اون ورم شک شود در یک سری الفاظ دیگری که انه رافع مستقل او فرد من ذلک رافع املا، مثلا در همین انت خلیتون، در همین انت بریتون شک شود که آیا این یه رافع مستقل نیست، طلاق نیست، اما اینم یه چیزیست که باعث رفع زوجیت میشود در عرض طلاق. بگیم دو چیز زوجیت رو از بین میبرد، یکی طلاق، یکی مثلا عرصت ابراء، مثلا بگیم تبرئه، مثلا بگیم تخلیه، مثلا بگیم که منظور همین اون چه باشد که با این لفظ انت بریتون انت خلیتون گفته شد، یا بگیم نه او فرد من ذلک الرافع، یا بگیم نه شک داریم در اینکه این نه اینکه رافع مستقل، این همون فردی از افراد طلاق است، یه فرد طلاق انت طالقون و طلقتوکه و ایناست، یه فردش هم انت خلیتون انت بریتونه، ام املا، یا اینکه بگیم نه نه رافع مستقل است نه فردی از افراد رافع متیقن که همون طلاق بوده باشه، این نه طلاق است نه باعث رفع زوجیت میشود بدون اینکه طلاق باشد. این سه تا احتمال راجبش بدیم وقت وجب العمل به دوام زوجیت، ما باید به دوام زوجیت عمل بکنیم. چرا؟ از کجا؟ میگه عملا بالعموم، بخاطر اینکه باید به همون عموم ادله ثبوت زوجیت با عقد نکاح تمسک بکنیم، الا ان یثبت المخصص، زمانی که مخصص ثابت شود و هذا حق و علیه عمل العلماء کاف، این حرف حقی است. و خلاصه البته میگه اگه این مراد ایشون باشه که حرف کاملا درست است و عمل علما هم جمعی علما بر همین اصالت العموم و اصالت الاطلاق، اما این که آیا این علما این عملشون بر اصالت العموم و اصالت الاطلاق هستش، آیا این ربطی به استصحاب داره؟ این ربطی به استصحاب نداره، کاری به حالت سابقه ندارن، استصحاب نمی کنن، لحاظ حالت سابقه نمی کنن که، یه اصل اقلایی لفظی است که همه علما هم همین رو قبولش دارن، این سری اقلایی رو در الفاظ پذیرفتن و قبول کردن. نعم لو شک فی صدق رافع علا موجود خارجی لشبهته، میگه بله اصالت العموم یه جا آقایون فقها البته قبول ندارن و اونم در شبهه مصداقیه مخصصه، این از خارج من توضیح بدم، شما یه موقع هست شبهه شما شبهه در عرشبت خدمت شما که تخصیص است، یعنی شک دارید اساسا تخصیصی وارد شده یا نه، مثلا این مثالی که زدیم نمیدونیم مثلا آیا دلیلی اومده، دلیل خاصی اومده، همونجا گفته انت طالقون مخصص عرشبت عدله نکاح هست، رافع نکاح زوجیتی است که توسط نکاح با عدله عامه نکاح ثابت شده بود، انت خلیتون انت بریتون هم کذالک یا نه، نمیدونیم، میگیم شاید هم اینم باشد شاید هم نباشد، این شک در اصل تخصیص است، در اینجا به اصالت العموم تمسک میشه، چون شبهه چیه؟ شبهه حکمی است. اما اگر شک شما در چی بود؟ شک شما در موضوع مخصص بود، یعنی اصل تخصیص واضحه، اصل تخصیص چیه؟ ماز واضح است، ما میدونیم که هر شاید خدمت شما دلیل عامی اومده گفته اکرم العلماء، دلیل خاصی هم اومده گفته لا تکرم زیدن العالم، زید عالم و اکرامش نکن، یا فساق من العلماء رو، حالا ما به همون زید رو مثال بزنیم، زید عالم رو اکرامش نکن، درست شد؟ این تخصیص زده اون اکرام العلماء رو یا نه؟ بله، در اینجا که در اصل تخصیص که شکی نیست، ما نسبت به تخصیص زید شک نداریم که بخوایم اصالت العموم تمسک کنیم. اما الان تاریکه و یه آدمی هم بیرون هست که از علما تو این مدرسه باقی مونده، ما نمیدونیم به خاطر تاریکی آیا اون زید است یا زید نیست. این شبهه موضوعی است. در چی حکم زید معلومه؟ زید عالم حکم بقیه علما معلومه. حکم بقیه علما وجوب اکرام، حکم زید عالم عدم وجوب اکرام است، اکرامش واجب چی نیست، حکم معلومه. شک ما در چیه؟ موضوع این حکم است که موضوع حکم الان اینجا صدق میکنه یا صدق نمیکنه. آیا موضوع حکم عدم وجوب اکرام که زید باشد اینجا صادق است یا نه؟ شک ما در موضوع چیه؟ حکم مخصصه. شک در او داریم که موضوعش که زید باشد، حکم مخصص لا تکرم بود، لا یجب الاکرام بود، موضوعش چی بود؟ زید بود. نمیدونیم این زیده الان در اینجا هست. ربه این میگن شبهه موضوعیه یا شبهه مصداقیه مخصص چی؟ عام. میگن در موارد این چنینی نمیشه به عموم عام تمسک کرد. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا شما ارشاد اجمال خاص میگن به عام هم چیکار میکنه؟ سرایت میکنه. وقتی شما این موضوع خاص قطعا از تحت عام خارج شده. پس همون طور که خواست گفتش که زید ارشد موضوع من است، در کنار این داره میگه موضوع عام هم چیز عالمای غیر زیدن. پس همونطور که شک در مصداق مخصص داریم، شک در مصداق موضوع عام هم داریم دیگه. یعنی شک داریم آیا عالم غیر زید اینجا صدق میکند در این آدمی که توی تاریکی است، این عالمی که توی تاریکی است و ما نمیدونیم کیه، یا عالم غیر زید برای صدق نمیکند و زید است. اگر عالم غیر زید باشد عام، اون موقع تازه موضوع پیدا میکنه، اون موقع میشه اصالت العموم جاری کرد. اما قبل از اینکه موضوع صدق کنه که ما نمیتونیم اصالت العموم جاری بکنیم. اصالت العموم مال جاییه که موضوع هم صدق میکند. اینجا اصلا معلوم نیست موضوع هم صدق میکند یا صدق، اینجا جای اجرای اصالت العموم خلاصه نیست. میگن عمومات شبهات مصداقی موضوع خودشون رو ثابت چی نمیکنن، همونجوری که شبهات مصداقی مخصص هم ثابت نمیکنن. حالا من مثالی که زدم برای مخصص، شما فرض کنید اصلا مخصصی هم در کار نیست، میگه اکرم العلماء تاریکیه، من الان تشخیص نمیدم اینه که تو اینجا هست اون عالمه هستش زیدی است که عالم بود یا اون امری است که عالم نبود. اصلا فرض کنید مخصصی هم نیست، شبهه مصداقی خود موضوع عامه. یکی موضوع هم مطلق علماست، تخصیصی هم نخورده، عالم غیر زید هم نیست، اما نمیدونیم این عالم است یا عالم نیست به جهت شبهات مصداقیه. آیا میشه ما به اصالت العموم بگیم که در موارد مشکوکی هم اصالت العموم میگه اکرم العلماء، میگه اونایی که مشکوک هم هستن هم اکرام کن؟ کی میگه اینو؟ هیچ کی نمیگه. در شبهات مصداقی مخصصم چون منجر میشن به شبهه مصداقی موضوع عام، لذا اینجا کسی قائل به حجیت عام نخواهد شد و اصالت العموم رو کسی اینجا اجرا نمی‌کنه. میگه نه عمل و شک کفی صدق رافع علی موجود خارجی لشبهه که ظلمت و عدم الخبره. بله، اگر شک شود در صدق رافع بر موجود خارجی، شک کنیم در صدق رافع رو میدونیم چیه، یقین به ثبوت رافع داریم، یه تخصیصی اومده، اما شک داریم که آیا این رافع ما برای موضوع خارجی صدق میکند یا صدق چی نمیکنه. چرا حالا شک داریم؟ شبهمون حکمی نیست، نه که در اصل رافعیت شک داریم، نه در رافعیت عنوان کلی یقین داریم، حکم کلی رو میدونیم، موضوعش رو نمیدونیم صدق میکنه یا نه. نشو بعد این کزول من مثل تاریکی که من مثالش زدم، او عدم الخبره، مثال برای عدم خبره رو ایشون نزده، حالا من بعدم مثالش رو میزنم، مثالش رو جلوتر میزنم، بذار همین ظلمت رو ما که ایشون مثالش بحثش روش تطبیق داده همونو بگیم. ففل عمل بالعموم هنا اذن و عدمه، پس در عمل به عموم در این هنگام یا عدم عمل به عموم، کما اذا قیل اکرم العلماء، مثال برای ظلمت داره میزنه، مثل اینکه گفته شود اکرم العلماء الا زیدن، مگر زید تخصیص هم خورده، و شک فی انسان ان نو زید و عمر، در یک مورد یک انسان شک شود که یا این زید است یا عمر است. خب این ارشاد خدمت شما که مثال برای ظلمت دیگه، تاریکی ما نمیدونیم آیا این زید است یا عمر. در اینجا قولانشون میگه دو قول از فی باب العام المخصص، در اینجا ببخش من گفتم هیچ کی قائل نشده، نه بعضیا در عام مخصص قائل شدن، قولان فی باب العام المخصص، از صحه اینها به نظرشون چیز عدم الاعتبار به ذلک الان، که در اینجا این عام جاری چی نمیشه و اصالت العموم اینجا نمیتونه اثبات کند حکم عام رو در این فرد مشکوک مصداق که شک داریم آیا مخصص برای صدق میکند یا صدق چی نمیکند. مرحوم مصنف عرض کردیم برای ارشاد خدمت شما که عدم خبره مثال نزدن، مثالش مثلا مثل این که مولا بگه برو تمام برنجای بازار رو بخر مگر برنجایی که پارساله باشن، عبدم به جهت اینکه در موضوع برنج اهل خبره نیست، وارد نیست، نمیشناسه، آشنایی با برنج نداره، نمیدونه آیا این برنج زید که الان میخواد ازش بخره پارساله است یا امساله. یعنی چک در موضوع مخصص داره، جهتش هم عدم خبره تاریکی و اینا هم نیست، اینا کاملا واضحه، روشن هم هست، میتونی اونجا بگیری ارشد خدمت شما ببینی و نمیدونه که مثلا این برنجی که خیلی خاکش زیاده یا مثلا آردش زیاده یا مثلا برنجی که جوجه داره مثلا کرم داره فلان، این معلومه پارساله هستش یا یه ذره سبک پوک میزنه معلومه پارساله است، یه سری علاماتی داره، اینا رو بلد نیست، اهل خبره نیست، به این جهت در ثبوت موضوع و تحقق موضوع مخصص چیکار میکنه؟ شک میکنه. این نسبت به ارشد خدمت شما که این مسئله. بعد میفرماد لاکن، تا اینجا چی میخواست بگه؟ تا اینجا میخواست احتمال چهارم مطرح بکنه دیگه، میخواست بگه کلام محقق حلی در معارج ممکن ازش همین معنا اراده شده باشد، از این استدلالش که میخواد برای اون عبارت والذی نختاره او استدلال بیاره که بگه که آقا ما قائل هستیم که به اصالت العموم در ارشد خدمت شما که به اصالت العموم در موارد شک در مخصص تمسک میکنیم، به اصالت الاطلاق در موارد شک در مقید و تغییر تمسک میکنیم، به خاطر اینکه اصالت العموم حجت است، و اینم وقت میخواد برش استدلال بیاره چرا اصالت العموم حجت است، چون میخواد بگه دلیل مقتضی است، رافع و مخصص هم شک درش داریم، احتمال وجودش با احتمال عدمش معارضه تعارض و تساقط میکنه، پس ما میماند دلیل ولا معارض، دلیل ولا معارض هم حجت دیگه، اصالت العموم اختزا دارد حجت است، این میخواد استدلال بر اون بشه، از اینجا و باز ولکن میخواد استدراک کنه بگه نه این احتمال چهارم نمیتونه مراد جناب عرشبت خدمت شما که محقق حلی در مسئله باشه. چرا؟ میفهمد لکن کلامو ببخشید حواسم نیست، ایشون میفرماید که با نعم لو شک فی صدق رافع علی موجود خارجی لشبهه، ایشون میخواست چی بگه؟ ممکن بود کسی بیاد بگه که آقا اگر ایشون در مقام بیان این معنا هست میخواد اینو استدلال کنه که داره استدلالش مطلق ذکر میکنه، استدلالش چی میگه؟ میگه همه جا میشه به اصالت العموم تمسک کرد، چرا؟ چون دلیل که مقتضی حکم بوده هست، مخصص هم که شک داریم و خلاص، درست شد؟ اینو ایشون داره اینجوری میگه دیگه. پاسخی که مرحوم مصنف میده میگه نه این اشکال نشه که بگید آقا نمیتونن ایشون این معنا رو اراده کرده باشه، چرا؟ چون استدلالش مطلق است، شامل شبهات موضوعی مخصص و مصداقی مخصص هم میشود. در مقام پاسخ میگه نه خیر، اصلا استدلالشون مطلق نیست، چون بحثش راجع به شبهات حکمیه است، اونجایی که شکی در اصل وجود مخصص است، لذا میگه احتمال وجود رافع عارض که منظور مخصص باشد با احتمال عدم وجود عارض و مخصص تساقط میکنه، نه اینکه منظورش این باشد که نه کلامشون شامل شود جایی که یقین به وجود عارض و مخصص داریم، شکی در مصداق موضوعش داریم، اینا اصلا نمیگیره کلام شما بیاد بگید که در اینجا طبق اصح اقوال که قول خود ایشون هم ازشون باید قائل به عدم حجیت اصالت العموم بشه، در حالی که استدلالش اینجا هم میگیره داره اصالت العموم رو ثابت میکنه، فهمد نه این لطمه‌ای به اراده این معنای چهارم از کلامشون نمیزنه، لکن کلام المحقق قدس است رفع شبهت حکمیه، چون ایشون به نکاح و شک در رافعیت الفاظی مثل انت خلیتون و انت بریتون نسبت به القی زوجیت حاصل از نکاح مثال میزنن که از قبیل شک در شبهه حکمیه، چون اصلا در اصل ثبوت مخصص در اینجا شک داریم که آیا دلیلی آمده اینا رو هم مثل طلاق رافع نکاح قرار بده یا نیامده، نه اینکه میدونیم دلیلی آمده متا نمیدونیم اینا مصداق برای موضوع اون دلیل هستن یا نیست، شبهه شبهه حکمی است، بل مفروض کلام القوم ایزن، بلکه مفروض کلام قوم هم همچنین اعتبار و الاستصحاب المعدود من ادله الاحکام هستش، قوم هم اگه بحث میکنن فرض بحثشون راجع به استصحابی است که در شبهات حکمیه جاری میشود، استصحابی که از ادله احکام محسوب میشود، نه استصحابی که میاد موضوعات خارجیه رو ثابت میکنه مثل بیانه و امثال ذلک، فیها دون مطلق شبه. پس میفرماید که مفروض کلام قوم هم همچنین اعتبار استصحابی که معدود از ادله احکام هستش در شبهات حکمیه هست، نه مطلق شبه از شامل شبهه خارجیه که شامل شبهه موضوعیه و خارجیه هم چی بشود، آزا غایت و ما امکننا من توجیه دلیل مذکور، ایشون میفرماید که این غایت اون چیزیست که ما برامون ممکن بود که توجیه کنیم دلیل مذکور، یعنی دلیل دومی رو که محقق کرکی محقق ببخشید حلی در معارج ذکرش کردن، لکن الذی یظهر، بخش آخر کلامشون و آخر درس میفرماید ولیکن اون چه که آشکار میشود به تأمل عدم و استقامته، با تأمل آشکار میشود این هستش که این معنا صحیح نیست، این توجیه در عبارتیشون صحیح چی نیست دیگه، ما گفتیم ته توجیه که بتونیم بکنیم عبارتیشون این توجیه چهارمه، به نظر ما با تأمل آشکار میشه که این توجیه هم اشکال داره. چرا؟ اولا عدم و استقامتی فی نفسی، اولا فی نفسی این حرف غلطیه. چرا؟ چون طبق این استثار مرحوم مصنف یعنی معنی چهارم، اگر مراد از فرمایش مرحوم محققی در معارج حجیت استصحاب عموم باشد، یعنی بخوایم بگیم که این میخواد استصحاب عموم رو از ایشون بفرماید، در پاسخ میگیم استصحاب عموم فی نفسه مبتلای به اشکاله، چون یکی از ارکان استصحاب چیه؟ یقین سابقه، در حالی که در فرض مطرح در این توجیه اراده عموم از همون ابتدای صدور مشکوکه، یعنی از همون اول ما شک داریم که این عموم اراده شده است یا اراده نشده. یقین سابقه به اراده عموم وجود نداره که اون استصحاب بشه، بلکه به نظر میاد که کلام محقق علی طبق این توجیه نهایتاً دلالت بر گفتیم حجیت اصالت العموم این استصحاب رو نمیتونه ثابت کنه. مثلا اولا اشکال که ما بیان بگیم این دلیل برای استصحاب است، بعدم بیان بگیم راجع به بحث عموم استصحاب عموم و اینا رو داره میگه، این که نمیشه، چون اصلا عموم حالت سابقه یقینیه ندارد، از همون اول یقینه به عموم وجود ندارد و شک در اراده عموم وجود دارد. و عدم انطباق علی قول المتقدم والذی نختار، از طرفی هم این حرف اگه ما بخوایم بگیم اینجا استصحاب عموم است، این با اون کلامی که ازشون گذشت که والذی نختار که این استدلال دلیل برای اون والذی نختار او هستش، با اون سازگاری نداره، چون او داشت ارچبت اصالت العموم رو میگم، اما این استدلال رو بخواد استصحاب عمومو بگه، صرف نظر از اشکال که بر اصل استصحاب عموم وارده، فرض کنیم این اشکال هم وارد نباشه، این استدلال استصحاب عموم در حالی که اون مدعا اصالت العموم بود، نه استصحاب چی؟ عموم. و اخراج او للمدعا عن اموال الاستصحاب کما نبع علیه فی المعالم و تبعه و غیره، همچنین هر شبت خدمت شما این اخراج او عطفی بر عدم و استقامتی فی نفسه، یعنی والذی یظهر بالتأمل، اون چه که با تأمل آشکار می شود این است که ان هذا توجیه رابع، این توجیه چهارم باعث می شود که مدعای محقق در معارج از حجیت استصحاب خارج بشه و مدعایشون تبدیل بشه به حجیت اصالت العموم، در حالی که ایشون مدعاش این نیست. و اخراجه للمدعا عن عنوان استصحاب، این باعث می شود که خارج شود مدعای جناب آقای، خارج بکند مدعای جناب آقای محقق هلی رو در معارج از عنوان استصحاب، ایشون داشت استصحاب از عنوان ایشون طبق این توجیه باید اصالت العموم رو گفته باشه، گفتیم و اون وقت این از عنوان استصحاب چی میشه؟ خارج میشه، این استدلال رو به عنوان حجیت استصحاب ذکر کردن، کما نو بعلی فی المعالم، کما اینکه بر این معانی در معالم تنبیه داده شده و تبعه غیره و غیره، ایشون هم همین تنبیه رو ازش تبعیت کردن و پذیرفتن. فتعمل، پس تعمل بکن که این استدلال استدلال صحیحی چی؟ نمیتونه باشه. و نهایتا مراد ازش با اون توجیهات که ایشون گفتن این استش که با توجه به اون والذی نختارهوی قبلشون، نهایتا این استش که آقا ما میخوایم اصالت العموم رو ثابت کنیم، ربطی به استصحاب عموم چی؟ نداره و حجیت استصحاب رو ثابت چی؟ نمی کنن. حالا اشکالات دیگه هم داره، مثلا یکی از اشکالاتش این استش که آقا اصلا این نهایت شمال شما بگید استصحاب عموم رو ثابت کرد، این حجیت مطلق استصحاب رو شما میخواستید اینو به عنوان دلیلش بیارید، نه فقط استصحاب عموم، حالا اومدیم یه استصحاب عمومی نبود، مثلا استصحاب خصوصی بود، اونو چیکارش میکنید؟ این به نظر میاد که صحیح نباشه و حجیت مطلق استصحاب رو به هر حال ثابت نکنه. الحمدلله رب العالمین.